سلام، ساعت 9 صبح به وقت کابل شد. شما را به یکی دیگر از برنامه های یک ساعته رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. سازمان عفو بین المللی از رئیس جمهور افغانستان خواسته است حکم اعدام بالای محکومین را توشیح نکند. تا دقایق دیگر در این مورد در صدر مطالب خبری ما با جزئیات میشنوید. برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها در نیمه دوم ساعت پخش میشوند. پیش از همه خبرهای مهم با سحر لیوال.
سازمان عفو بین المللی از رئیس جمهور افغانستان خواسته است حکم اعدام بالای محکومین را توشیح نکند. قرارداد احداث خط ریل از جلال آباد تا پشاور دیروز به یک شرکت سپرده شد و وزیر دفاع آمریکا میگوید واشنگتن و متحدینش توافق کردند تا منابع بیشتر را برای کمپاینشان در زمینه شکست گروه داعش فراهم کنند. سلام و صبح بخیر، این هم تفصیل خبرها. سازمان عفو بین المللی از رئیس جمهور افغانستان خواسته است حکم اعدام بالای محکومین را توشیح نکند. عمر بروج مسئول رسانه های سازمان عفو بین المللی برای کشورهای آسیایی به رادیو آزادی گفته است این خطر به طور مشخص وجود دارد که با اعدام این اشخاص اشتباه جبران ناپذیر رخ دهد و گفته است که سازمان عفو بین الملل بدون در نظر داشت سنگینی جرم گذشته مجرم و شیوه اعدام مجرم با تطبیق حکم اعدام مخالف است. سازمان عفو بین المللی همچنان در اعلامیه‌ای که دیروز نشر کرد گفته است اعدام افراد راه مبارزه با تروریسم نیست. فهرست نام‌های کسانی که به اعدام محکوم هستند به رئیس جمهور اشرف غنی فرستاده شده تا حکم اعدام آنها را توشیح کند. گفته می شود شمار این افراد به صدها نفر می رسد. کار ساختمان یک فابریکه پروسس جلغوزه و یک مارکت در ولایت خوست دیروز آغاز شد. شهزاده رئیس اتحادیه جلغوزه فروشان ولایت خوست به رادیو آزادی گفته است که تاجران پاکستانی در آنجا می آیند و جلغوزه را با قیمت پایین می خرند و با ارزش بلند به بیرون صادر می کنند. این فابریکه پروسس جلغوزه با ارزش 2 میلیون دلار بنا می شود و در ظرف 6 ماه کار ایماران به پایان خواهد رسید. قرارداد احداث خط ریل از جلال آباد تا پشاور دیروز به یک شرکت سپرده شد و قرار است در چند روز آینده بررسی های اولیه این پروژه آغاز شود. هزینه این پروژه را پاکستان می پردازد. مقام های محلی گفتند که مرحله نخست سروی این پروژه 8 ماه را در بر خواهد گرفت، ولی ننگرهار دیروز در شهر جلال آباد گفت با ختم مرحله سروی عملا کار احداث خط آهن شروع خواهد شد. خط ریل میان جلال آباد و پشاور 150 کیلومتر طول خواهد داشت که 75 کیلومتر آن در ولایت ننگرهار احداث می شود. فدراسیون فوتبال افغانستان می گوید فدراسیون فوتبال فلسطین از افغانستان تقاضا کرده که میزبان بازی های آینده فلسطین باشد. در خبری که روی صفحه فیسبوک فدراسیون فوتبال افغانستان نشر شده آمده است که فدراسیون فوتبال فلسطین در یک نامه از فدراسیون فوتبال افغانستان خواسته است تا کابل میزبان بازی های آینده تیم فلسطین باشد. به گزارش فدراسیون فوتبال افغانستان تیم های فلسطین و سوریه در برابر هم به میدان می روند و فلسطین تقاضا کرده که این بازی در کابل برگزار شد. فدراسیون فوتبال افغانستان گفته که این تقاضای فلسطین را با وزارت خارجه در میان گذاشته است و در صورت که حکومت افغانستان اجازه بدهد این فدراسیون آماده است تا بازی های فلسطین را میزبانی کند. حال هم چند خبر از منطقه و جهان. وزیر دفاع آمریکا میگوید که واشنگتن و متحدینش توافق کردند تا منابع بیشتر را برای کمپاینشان در زمینه شکست گروه دولت اسلامی فراهم کنند و تلاش‌ها را در این بخش تشدید ببخشند. اشتون کارتن بر روز چهارشنبه پس از ملاقات با وزیران دفاع 11 کشور در جرمنی گفت: ما توافق کردیم که تمام دوستان و متحدین ما شامل ائتلاف ضد داعش می توانند و باید کار بیشتر در راستای مقابله با این گروه در عراق و سوریه و جاهای دیگر را انجام بدهند. مقدار افزایش پول، نیروها و تجهیزات نظامی مشخص نشده است. کارتر از سالها به این سو از متحدین آمریکا خواسته است تا در امر مبارزه با تروریسم همکاری بیشتر کند. ایالات متحده آمریکا و روسیه توافق کردند که آتش بس در نقاط مختلف سوریه به شمول ولایت حلب تمدید شود. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا دیروز با نشر یک اعلامیه گفت واشنگتن و مسکو همچنان پذیرفتند که از تطبیق این آتش بس نظارت کنند. وزارت خارجه آمریکا همچنان میگوید برای برقراری آتش بس نیاز است مسکو بالای بشار الاسد رئیس جمهور سوریه فشار بیاورد و واشنگتن نیز به نوبه خود با مخالفین رژیم سوریه برخورده مشابه خواهد کرد. مسکو و واشنگتن در ماه فوریه بالای یک آتش بس در سوریه توافق کردند، اما این آتش بس به طور کامل عملی نشد. پلیس پرتغال و اتحادیه اروپا میگویند لانه یک گروه مافیایی روسیه را که ادعا می شود با استفاده از کلاب های فوتبال اروپا پولشویی می کرد و ایران کرده است. در اعلامیه‌ای که دیروز نشر شد یوروپول گفته است این گروه مافیایی در کلاب های فوتبال که تحت فشار مالی قرار دارند نفوذ کرده و سپس از طریق خرید و فروش بازیکنان حق پخش مسابقات و شرط بندی میلیون ها یورو را شستشو می کرد. پلیس پرتغال همراه با یوروپول روز سه‌شنبه به مرکز کلاب دسته سوم پرتغال یونادی لیرا یوروش برد و سه عضو مهم این گروه مافیایی را که شهروندان روسیه هستند بازداشت کرد. جان کسیک والی ایالات اوهایو به رقابت‌های میان حزبی جمهوری خواهان برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پایان داد. به این ترتیب دونالد ترامپ نامزد احتمالی حزب جمهوری خواهد بود. کسیک این تصمیمش را دیروز در ایالت اوهایو اعلان کرد و تنها در این ایالت در انتخابات مقدماتی برنده شده بود و نسبت به ترامپ خیلی عقب بود. یک روز پیش از این تد روز رقیب دیگر انتخابات مقدماتی جمهوری خان و سناتور محافظه‌کار ایالت تگزاس پس از پیروزی آقای ترامپ در ایندیانا از رقابت‌های انتخاباتی کنار رفت. و دشت‌سوزی در حال گسترش در غرب کانادا 88 هزار نفر را مجبور به ترک خانه هایشان ساخته و 1600 ساختمان را ویران کرده است. این دشت‌سوزی در اول ماه می در ایالت آلبرتا آغاز شد و مامورون اطفایه تا به حال نتوانستند آن را خاموش سازند. با خروج مردم از مناطق آسیب پذیر جاده ها مزدحمند. جستن ترودو صدراعظم کانادا گفته است در صورت نیاز نظامیان موظف خواهند شد تا با استفاده از طیاره های نظامی با باشنده های مناطق آسیب دیده کمک کنند. مقام های رسمی گفتند که آتش سوزی فعلا در مساحت 75 هزار هکتار زمین جریان دارد. از کشته و یا زخمی شدن کسی تا حال در این رویداد گزارش نشده است. این بود خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه برنامه با ستار فروخ باشید.
با تشکر از سحر لیوال برای ارائه خبرهای مهم افغانستان و جهان. از همراهی شما هم که تا این دم با ما در این برنامه از رادیو آزادی هستین سپاس گذاریم. در ادامه برنامه از رادیو آزادی میشنوید. در حالی که انتظار می رود حکومت افغانستان حکم اعدام را بر شماری از مجرمین تطبیق کند، سازمان عفو بین المللی از رئیس جمهور افغانستان می خواهد تا حکم اعدام را بالای محکومین توشین نکند.
There is a particular risk of mistakes being made that cannot be corrected.
مؤسسه نظارت از انتخابات افغانستان از شورای ملی این کشور می‌خواهد که هرچه زودتر فرمان اخیر رئیس جمهور در باره اصلاحات انتخاباتی را تصویب نماید.
و در این حال از حکومت می‌خواهیم که حمایت بکنند کار کمیته گزینش تا ما شاهد تغییرات بنیادی و تغییرات متوقع در ادارات انتخاباتی هرچه زودتر باشیم.
نگاه به مطالب برخی روزنامه ها و نشریه های غربی در مورد افغانستان هم می اندازیم. ناتو درباره جابجا ساختن شمار بیشتر سربازانش در سرحدات غربی اروپا غور میکند. در این مورد نیز گزارش داریم. برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها در نیمه دوم ساعت در انتظار شماست. ما را همراهی کنید. ساعت 9:10 صبح به وقت کابل شد. بار دیگر شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را بپذیرید. همکارم در این برنامه، همکار تکنیکی هم در این برنامه سید قادر جلالوف هم برایتان سلام تقدیم میکند. سازمان عفو بین المللی است. رئیس جمهور افغانستان خواسته است حکم اعدام را بالای محکومین توشین نکند. این سازمان با نشر اعلامیه گفته است اعدام رای مبارزه با تروریسم نیست. پس از کشته شدن بیش از 60 تن در حمله 19 مای اپریل در کابل، محمد اشرف غنی در برابر طالبان موقف تندتر اختیار کرد و به قوه قضاییه کشور دستور داد احکام اعدام بالای شورشیان را نهایی سازد. بیشتر در گزارش امید مرزبان بشنوید.
فهرست نامهای افرادی که محکوم به اعدامند حالا روی میز رئیس جمهور اشرف غنی است. آقای غنی پس از حمله مرگبار 19 ماه اپریل در کابل از ارگانهای قضایی خواست این فهرست را به وی بسپارند. به اساس اطلاعاتی که رادیو آزادی به دست آورده، به احتمال قوی رئیس جمهور حکم اعدام این اشخاص را توشیح خواهد کرد. اما زمان توشیح و تطبیق احکام تا هنوز روشن نیست. سازمان‌های جهانی مدافع از حقوق بشر از جمله سازمان عفو بین‌المللی با تطبیق حکم اعدام بالای این اشخاص مخالف هستند. سازمان عفو بین‌الملل حتی با نشر اعلامیه دیروز از رئیس جمهور غنی خواست حکم اعدام این محکومین را توشیح نکند. عمر ورچ مدیر بخش رسانه‌های سازمان عفو بین‌المللی برای کشورهای آسیایی به رادیو آزادی گفت اعدام راه مناسب برای مبارزه با مشکلات افغانستان نیست. حمله وحشتناک کابل اتفاق افتاد که این اقدام حکومت واکنش به همین حمله است. ما باور داریم که اگر حکومت افغانستان برای تأمین عدالت با ریشه های این عمل مبارزه کند، در موقف بهتر قرار خواهد داشت نسبت به این که اقدام به اعدام افراد بکند. پس از آن که 64 نفر در حمله بالای ریاست محافظت رجال برجسته در کابل کشته و نزدیک به 340 نفر زخمی شدند، شماری از افغانها از حکومت خواستند تا آن در رهبران طالبان را که زندانی هستند اعدام کند. فضل‌هادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه که یکی از طرفداران اعدام این افراد است میگوید بیش از 500 نفر در محابس افغانستان زندانی هستند که حکم اعدام بالای آنها صادر شده. در قوه اجرایی نیز اشخاص برجسته هستند که میخواهند حکم اعدام بالای این محکومین تطبیق شود، از جمله احمد ضیا مسعود، نماینده خاص رئیس جمهور در امور حکومتداری خوب. ضیا مسعود گفته است که انس حقانی، پسر جلال الدین حقانی، مؤسس شبکه حقانی که نزد حکومت افغانستان زندانی است، باید اعدام شود. تقاضای اعدام انس حقانی را همچنان رحمت الله نبیل، رئیس پیشین اداره امنیت ملی افغانستان مطرح کرده بود. اما ظاهرا در فهرستی که حالا روی میز رئیس جمهور است، نام انس حقانی جا ندارد، زیرا منابع موثق به رادیو آزادی گفتند که بالای انس حقانی حکم اعدام صادر نشده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
9:13 صبح وقت کابل شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها پخش می شوند. مؤسسه نظارت از انتخابات افغانستان یا ایوا می گوید که شورای ملی این کشور باید فرمان رئیس جمهور در رابطه به اصلاحات انتخاباتی را بدون تأخیر تصویب نماید. رئیس این مؤسسه به روز چهارشنبه به خبرنگاران در کابل در صحبت با خبرنگاران در کابل در این مورد ابراز نگرانی کرد که اگر در زمینه اصلاح سیستم انتخاباتی بیش از این تأخیر صورت گیرد، برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها در زمان اعلان شده ناممکن خواهد شد. سحر لیوال در مورد از کابل گزارش می دهد.
مؤسسه نظارت از انتخابات افغانستان یا ایوا میگوید در صورت که اصلاحات انتخاباتی صورت نگیرد و وضعیت به همین شکل دوام یابد، برگزاری انتخابات آینده در زمان معین آن ناممکن خواهد بود. این مؤسسه روز چهارشنبه حین نشر تحقیق تازه انجام شده اش تحت عنوان سهم زنان در انتخابات یک بار دیگر از کندی روند اصلاحات انتخاباتی ابراز نگرانی کرد. جانداد اسپینغر رئیس مؤسسه نظارت از انتخابات افغانستان یا ایوا به گونه جدی از شورای ملی خواست تا فرمان اخیر رئیس جمهور در رابطه با اصلاحات انتخاباتی را بدون تأخیر تصویب نماید.
یک بار دیگر ما باز تاکید میکنیم بر پارلمان کشور که هر چی زودتر فرمان ریاست جمهوری را که در رابطه با اصلاحات انتخاباتی است باید تصویب بکنه و در عین حال از حکومت میخواهیم که حمایت بکنن کار کمیته گزینش تا ما شاهد تغییرات بنیادی و تغییرات متوقع در ادارات انتخاباتی هر چی زودتر باشیم.
حکومت فرمان دوم در رابطه با اصلاح نظام انتخاباتی را پس از برخی تعدیلات حدود دو هفته قبل به پلیسی جرگه فرستاد، اما این فرمان تا کنون از این جرگه تصویب نشده است. قبل از این معاون دوم رئیس جمهور از پلیسی جرگه خواسته است تا فرمان رئیس جمهور در زمینه اصلاحات سیستم انتخاباتی را هر چه زودتر تصویب کند. عبدالرؤوف انعامی منشی پلیسی جرگه روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که این جرگه پس از دقت کامل در مورد فرمان رئیس جمهور تصمیم خواهد گرفت و گفت که ممکن در مدت 3 هفته آینده سرنوشت فرمان رئیس جمهور واضح گردد، اما افزود که این جرگه نمیتواند به عجله در مورد فیصله کند.
او به از منطقه ولسی جرگه باید برخورد قانونی و مصلحت های جامعه را در نظر بگیره و باز نمیشه که جرگه زیر فشار جامعه مدنی قرار گرفته احساسات و باز گونه شوه که ما یک انتخابات را تقلب داشته باشیم.
در این حال مؤسسه نظارت از انتخابات افغانستان ابراز نگرانی میکند که برخی حلقات در ارگ و ریاست اجرایه مانع اصلاحات انتخاباتی میشوند. شاه محمود مل سخنگوی این مؤسسه میگوید اگر حکومت در مورد آینده انتخابات به همین شکل بی‌تفاوت باقی بماند، مردم باورشان را نسبت به انتخابات و تمامی پروسه‌های دموکراتیک از دست خواهند داد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه ها آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود،
حکومت مردمی نمی بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 9:17 دقیقه صبح وقت کابل شد. درست ساعت 9:30 فشرده خبرهای مهم را داریم. کمیسیون آزادی های مذهبی در امریکا می گوید افزایش فعالیت گروه های افراطی در افغانستان آزادی های مذهبی را در این کشور محدود ساخته است. در گزارش سالانه این کمیسیون که به تازگی نشر شد گفته شده است حکومت افغانستان با وصف کمک جامعه بین المللی نمی تواند امنیت مردم این کشور را تأمین کند. برخی از بخشای گزارش این کمیسیون را از آرش همایون بشنوید.
کمیسیون آزادی‌های مذهبی در جهان ایالات متحده آمریکا در گزارش سالانه اش که در مورد آزادی‌های مذهبی در جهان در ماه جاری نشر شد می‌نویسد: حکومت افغانستان در موجودیت قانون اساسی این کشور و قوانین بین المللی معیارهای جهانی حراست از آزادی‌های مذهبی را زیر پا کرده است. معقیده این کمیسیون در جریان 10 سال اخیر در زمینه آزادی‌های مذهبی در زندگی مردم افغانستان کدام تغییر بزرگ به میان نیامده است. در گزارش این کمیسیون گفته می شود که حداقل 84% نفوس افغانستان سنی، 10 تا 15% آن شیعه‌اند. در افغانستان جامعه کوچک هندو، سک و مسیحیان هم زندگی می کنند که تعداد آنها از 1% بیشتر نیست. گزارش می افزاید قانون اساسی افغانستان در حراست از آزادی های مذهبی ناکام شده است. در گزارش به این بخش قانون که افغانان غیر مسلمان در چوکات قانون می توانند مراسم مذهبیشان را اجرا کنند و این بند قانون که اسلام دین رسمی این کشور است هم اشاره شده که برخی علاقات آن را طور تعبیر کردند که آزادی های مذهبی افراد محدود شود. کمیسیون آزادی های مذهبی در جهان ایالات متحده آمریکا می گوید قوانین اساسی و جزای افغانستان در برخی موارد مانند تغییر مذهب و یا از اسلام خارج شدن صراحت ندارد و این گونه موارد مبهم در قوانین افغانستان با محاکم این کشور اجازه می دهد که در برخی موارد بالای شریعت اتکا کنند. متهمان را به مرگ محکوم کرده و به تعبیر خود احکام شرعی را بالای مردم تطبیق کنند. بر اساس گزارش این کمیسیون در افغانستان هندوها و سکها آزار و اذیت شده در بسیاری موارد با تبعیض روبرو می شوند. یک نهاد غیر دولتی هندوها و سکها به کمیسیون آزادی های مذهبی امریکا گفته است که همه هندوها از افغانستان خارج شده اند و تعداد سیک هایی که در این کشور باقی مانده اند به کمتر از 1000 خانواده می رسد، در حالی که 40 سال قبل تعداد سیک ها و هندوها در افغانستان به بیش از 50,000 خانواده می رسید. اما اینک صرف یک گردواره در افغانستان فعال است. به نوشته این کمیسیون، تعداد قلیل مسیحیان موجود در افغانستان از ترس طالبان در خفا زندگی کرده مراسم مذهبیشان را اجرا نمی توانند. گرچه در سال گذشته از دستگیری هیچ مسیحی در افغانستان گزارش داده نشده است، اما تصور می شود که تعداد زیاد مسیحیان افغان به هند فرار کردند. کمیسیون آزادی های مذهبی در جهان ایالات متحده می گوید امریکا به خاطر تأمین ثبات در افغانستان کمک کرده است و الا اخیر سال 2016 میلادی حدود 10,000 عسکر امریکایی در افغانستان باقی میمانند. این کمیسیون به حکومت امریکا پیشنهاد کرده است تا اهمیت آزادی های مذهبی را برای رئیس جمهور اشرف غنی یادآوری کند و حکومت افغانستان را مجبور سازد تا حقوق مدنی افغان ها را مراعات کرده برای پیروان همه مذاهب امکانات زندگی آزاد را میسر سازد. این کمیسیون همچنان پیشنهاد کرده است تا امریکا بالای حکومت افغانستان فشار بیاورد تا در قانون اساسی این کشور تغییر به میان آورد تا با اصول بین المللی مطابقت پیدا کند. بر اساس گزارش این کمیسیون، امریکا باید اطمینان حاصل کند که در پروسه صلح افغانستان با طالبان به حقوق بشر احترام می شود و هر دو جانب باید اطمینان بدهند که در این زمینه صرف بالای قانون اساسی افغانستان اتکا نمی شود، بلکه اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز مراعات خواهد شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که تا حال با ما هستین.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتری، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا، گفت و شنود، خبر اتری.
حالا روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM شنونده رادیو آزادی هستین. 9:22 دقیقه صبح به وقت کابل شد. در این قسمت برنامه بیایید بشنویم که روزنامه ها و نشریه های غربی در باره افغانستان چی نوشتند. برخی از این روزنامه ها و نشریه ها را زرغونه منگل مرور کرده است.
سالی که نیکوست از بهارش پیداست. روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیرش با اشاره به این ضرب المثل افغانی در مورد محصول فصل کوکنار می نویسد: اگر به کشتزارهای کوکنار امسال در هلمند ببینیم، معلوم می شود که طالبان سال خوب خواهند داشت. به نوشته روزنامه، در حالی که فصل جمع‌آوری محصول کوکنار در هلمند به پایانش نزدیک شده است، دهقین و مقامات این ولایت از حاصلات زیاد خبر می دهند. به نوشته روزنامه، آسمان امسال با بارانهای وافرش سخاوتمند بود و لغو کمپاین سالانه حکومت در بخش محو کوکنار هر دو در محصولات بلند کوکنار نقش مهم داشتند. به همین سبب دهقینی که کوکنار کشت کردند و هزاران کارگر فصلی که به هلمند سفر کرده بودند با فکر راحت ترشحات غوزه های کوکنار را تراشیدند و طالبان نیز در محل حضور داشتند تا سهم خود را یا به شکل پول یا محصولات به دست آورند. نیویورک تایمز می نویسد وضعیت در زمین های کوکنار امسال برای جلب و جذب کنندگان طالب مثل یک خواب شیرین است. عبدالرحیم مطمئن، یک دهقان در ولسوالی موسی قلعه هلمند، می گوید خوش هستیم که امسال نسبت به سال گذشته حاصلات خوب داشتیم. او می گوید حاصلات امسال وی چهارچند سال 2015 بود و سال گذشته به سبب نقص در کشتزارها و برنامه محو کوکنار از سوی حکومت محصولات کم داشتند. وی می گوید گردآوران اصلی کوکنار امسال طالبانند. این حاکمیت طالبان است. می توانید مواد مخدر را هر وقتی که بخواهید در هر جایی که بخواهید ببرید و بفروشید. نشریه دیپلمات نیز در شماره اخیرش مطلبی را در مورد نقش چین در افغانستان به نشر رسانیده و در آن از پلان چین یاد کرده است که مسما به یک کمربند و یک راه می باشد. این پلان است که بر اساس آن چین می خواهد نفوذ سیاسی و اقتصادیش را از طریق یک شبکه اقتصادی با چندین استگاه در سه قاره جهان تقویت بخشد. به نوشته نشریه، بانک انکشافی چین که نهاد رهبری کننده همین پلان یک کمربند و یک راه می باشد، 890 میلیارد دلار را در بیش از 900 پروژه سرمایه گذاری می کند. این کشور همچنان یک بنیاد مالی 40 میلیارد دلاری را برای راه ابریشم تخصیص داده است که 60 کشور به شمول افغانستان را در بر خواهد داشت. به نوشته دیپلمات، چین در پروژه‌های مختلف در افغانستان به شمول معدن مس عینک دخیل بوده و هم در مذاکرات چهارجانبه برای سال این کشور سهم دارد. به نوشته نشریه، با وجود حضور نظامی و اقتصادی آمریکا و متحدینش در افغانستان، چین دو دلیل عمده برای دخالت در امور افغانستان دارد. اول اینکه چین می خواهد در بازسازی افغانستان شریک باشد و این دخالت اقتصادی را برای ثبات منطقه مهم می بیند. دوم اینکه چین از بی‌ثباتی جدید در افغانستان به این دلیل نگران است که این ناامنی ها می توانند به جنوب آسیا، آسیای میانه و غرب خاک خودش یعنی ایالت شنجن گسترش یابد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که عملیات‌های شبانه نیروهای افغان در این اواخر افزایش یافته است. در مورد موثریت این عملیات‌ها و مواردی که پیش از آن باید رعایت شود، صحبت ما را با مجتبی پتنگ وزیر داخلی پیشین افغانستان در نیمه دوم ساعت از رادیو آزادی بشنوید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
ناتو درباره جابجا ساختن شمار بیشتر سربازانش در سرحدات غربی اروپا غور می کند. این موضوع پس از آن مطرح شد که مسکو گفت نزدیک به 15,000 سربازش را در سرحدات غربی و جنوبی روسیه جابجا خواهد کرد. بیشتر در گزارش امید مرزبان بشنوید.
قماندان ارشد نیروهای ناتو در اروپا میگوید موجودیت این پیمان نظامی 25 سال پس از ختم جنگ سرد هنوز هم ضروری است. جنرال آمریکایی کورتیس سکاپاروتی دیروز در بلژیم این سخن را در حال گفت که روسیه هزاران سرباز را در مرزهای غربیش جابجا کرده است. جنرال سکاپاروتی گفت ناتو بر روسیه پاسخ خواهد داد. ناتو به اقدامات خشونتبار روسیه در سرحدات شرقی خود پاسخ داد. فکر میکنم وضعیت نیروها و تغییر در تمریناتشان خیلی مهم است. قصد دارم همین را ادامه دهم. فکر میکنم همین پاسخ ماست. من به برنامه های خود دوباره نگاه خواهم کرد و موازی با وضعیت در روسیه به نظامیان خود مشوره خواهم داد. جنرال سکاپاروتی در سخنانش افزود که با وجود پایان جنگ سرد، ناتو یا پیمان اتلانتیک شمالی اهمیت خود را از دست نداد، زیرا چالش‌های جدید به میان آمدند که بدون شک یکی از آنها شکلگیری دوباره روسیه بود که می‌خواست یک بار دیگر به حیث جبهه نیرومند عرض اندام کند. روابط میان ناتو و روسیه پس از آن متشنج‌تر شد که مسکو در ماه مارچ سال 2014 منطقه کریمیای اوکراین را به خاک روسیه یکجا ساخت. این ادعا نیز وجود دارد که روسیه با جدایی طلبان در شرق اوکراین کمک میکند. قماندان جدید نیروهای ناتو در اروپا جنرال سکاپاروتی نیز به همین مسئله اشاره کرده و گفت که روسیه در شرق اوکراین خیلی فعال است و به نظر نمی رسد که این موقف روسها در آینده نزدیک تغییر کند. اما مسکو ادعا میکند که ناتو با افزایش حضور نظامیش در اروپای شرقی فشار را بالای مرزهای غربی روسیه افزایش میدهد. وزیر دفاع روسیه دیروز گفت در پاسخ به اقدامات ناتو سربازان بیشتر روسی در مرزهای غربی این کشور جابجا میشوند. ناتو در این حال تلاش دارد شماری از سربازانش را در کشورهای بالتیک و پولند که با روسیه هم مرزند جابجا کند. انتظار می رود در این باره در نشستی که ماه جولای در وارسا مرکز پولند برگزار می شود تصمیم گرفته شود.
از پیام های شما
عبد الناصر از جواجه میرزاده مربوط ولسوالی ساغر ولایت غور. سه هفته جاری در غیرجات جواجه میرزاده به اثر بارانهای شدید و سیلابهای سنگین ده ها رزگاه و گوسفند به اثر بارانهای شدید و سیلابهای سنگین تلف شدند. و صدها جریب زمین آبی زرع شده و زمین للمی زرع شده از بین رفته و تعداد زیاد درختان مثمر و غیر مثمر از بین رفته.
ولایت دایکنډي مثلا سیلاب زیاد ده، ساره رسنده ده مقام بالا، مزولای دایکنډي است ولسوالی کتیر.
ما دانه گوری گپ میزنیم، 3 نفر برادر جان دم خیزیش مردمی خود چیره کردیم. علمی جا دم خط اول ما ششتیم، امشب دو شب میشه که سر ما باران است، همه دولت طرف ما توجه بیخی نمیکنه. علمی جا نم کش کردیم، سلای ما زنگ کش کرده، فامیده هیچ کس به درد ما نمیرسه.
پیام های صوتی برخی از شنونده های ما را از رادیو آزادی شنیدیم. 9:30 صبح وقت کابل شد، رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه از رادیو آزادی. حالا هم سحر لیوال فشرده خبرهای مهم را دارد.
سازمان عفو بین المللی از رئیس جمهور افغانستان خواست است حکم اعدام بالای محکومین را توشیح نکند. مسئول رسانه های سازمان عفو بین المللی برای کشورهای آسیایی و رادیو آزادی گفته است این خطر به طور مشخص وجود دارد که با اعدام این اشخاص اشتباه جبران ناپذیر رخ دهد. کار ساختمان یک فابریکه پروسس جلغوزه و یک مارکت در ولایت خوست دیروز آغاز شد. قرارداد احداث خط ریل از جلال آباد تا پشاور دیروز به یک شرکت سپرده شد و قرار است در چند روز آینده بررسی های اولیه این پروژه آغاز شود. وزیر دفاع آمریکا میگوید واشنگتن و متحدینش توافق کردند تا منابع بیشتر را برای کمپانیشان در زمینه شکست گروه دولت اسلامی فراهم کنند و تلاش را در این بخش تشدید ببخشند. ایالات متحده آمریکا و روسیه توافق کردند که آتش‌بس در نقاط مختلف سوریه به شمول ولایت حلب تمدید شود. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا دیروز با نشر یک اعلامیه گفت واشنگتن و مسکو همچنان پذیرفتند که از تطبیق این آتش‌بس نظارت کنند. پلیس پرتغال و اتحادیه اروپا میگویند لانه یک گروه مافیای روسیه را که ادعا می‌شود با استفاده از کلاپ‌های فوتبال اروپا پولشویی می‌کرد و ایران کرده است. آتش سوزی در حال گسترش در غرب کانادا 88,000 نفر را مجبور به ترک خانه هایشان ساخته و 1,600 ساختمان را ویران کرده است. و تیم فوتبال ریال مادرید با شکست دادن مانچستر سیتی به دور نهایی یا فاینال جام قهرمانان اروپا راه یافت.
می توانید این خبرها را به تفصیل روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخوانید. azadiradio.com یا azadiradio.org آدرس ماست. وزارت دفاع افغانستان میگوید که عملیات های شبانه نیروهای افغان در این اواخر افزایش یافته است. به گفته مقام های وزارت دفاع این عملیات ها به گونه مؤثر و به طور مستقل از سوی نیروهای افغان برانداخته می شود. اجرای عملیات های شب هنگام در راستای گرفتاری و سرکوب تندروان مسلح دولت، فرماندهان و رهبران مخالفان مسلح تا چه اندازه مهم است؟ این سوال را در آغاز یک گفتگوی تلفنی از مجتبی پتنگ، وزیر داخله پیشین افغانستان و از آگاهان مسائل امنیتی و نظامی پرسیدم.
در مجموع عملیات است که چی شبانه باشه و چی روزانه باشه به خاطر تعلق کردن دشمن ضروری است. و چیزی که در یک عملیات بسیار مهم است به نظر ما که قانونی بودن، متناسب بودن و ضروری بودن یک عملیات است که نیروهای امنیتی من جمله در مجموع باید نظر بگیره. مطلب ما از قانونی بودن چی است که عملیاتی که ما میکنیم صبغه قانونی داره، یعنی به این مفهوم که مراحلی که برای یک عملیات به کار است قبل از بعد از حکم محکمه و یا قانونی در یک عملیات گرفته باشه، قانون رعایت شده باشه که به کسی آسیب نرسه و قانون این عملیات بجا است یا بیجاست. گپای است که در یک عملیات باید نظر گرفته شود و دیگه متناسب باشه باید یک عملیات.
امی تای مراحل یا مراحل را که شما یادآوری کردین که باید پیش از عملیات تای شود، فکر نمیکنین که با تای کردن این مراحل فرصت از دست می رود و وقت ضایع می شود؟
من می خواهم که در این قسمت صحبت بکنم. من گفتم که متناسب باید باشه، یعنی فکر بکنم که عملیاتی که ما اینجا انجام می کنیم ضروری است یا نیست. آیا استعمال همقدر قوتایی که ما در یک منطقه می کنیم درست است یا ندرست است؟ قوه ما بیشتر است یا قوه دشمن بیشتر است و ضروری است یا نیست همین عملیات که باید صورت بگیره یا نگیره. این سه مراحل در عملیات ضروری است و قبل از او باید صفحه کشف به مراحلش انجام شده باشه و عملیات صورت بگیره. ما اکثرا نیروهای امنیتی ما به خاطر از بین بردن دشمن والا اگر یک نفر یا دو نفر یا سه نفر باشه هم نیروهای بسیار زیادی را در یک منطقه استعمال میکنه که باعث ناهنجاری در منطقه میشه. یا باید مد نظر بگیره که آیا ما به خاطر از بین بردن دو نفر سه نفر دشمن چقدر نیرو استعمال بکنیم، متناسب بودنش باید یا رعایت بکنیم و ضروری بودنش که همین سه نفر دشمن اگر ما امشب عملیات نکنیم صدا میکنیم که ما از راههای دیگه که با نیروی کم با تلفات کم و ای که با اهالی ضرر برسانیم از دیگه راه ما میکنیم که دشمن سافکو بکنیم یا نکنیم. ما اکثرا متفاوت در یک منطقه یک گلوسوالی یا در یک منطقه دورافتاده یک نفر دشمن است، ما 4-5 طیاره هلیکوپتر با 20-30-50 نفر افراد و افسر اون میریم استعمال میکنیم، خود ما باعث اخلال نظم ما در یک منطقه میشه. ما با سیاست تبلیغ برای مردم نتیم که علیه حکومت و علیه عملیات های نظامیشان یک حرب برشان پیدا شد، بلکه ما گفتم که سه نقطه اگر مراد شد و مردم متضرر نمیشه عملیات ها نتیجه خوبی دارد.
پتنگ صاحب، زمانی که شما به عنوان وزیر داخلی افغانستان ایفای وظیفه میکردین تا چی اندازه به همین نقاط توجه صورت میگرفت؟
در ابتدا طوری بود که به نسبت یک هماهنگی که در بین نیروهای امنیتی وجود نداشت، خصوصا در بین جامعه جهانی و همچنان یا ناتو و نیروهای افغانی، عملیات‌های خودسرانه صورت می‌گرفت که پلیس در جریان نمی‌بود. همیشه پلیس در جریان نمی‌بود و زمانی که در یک منطقه آسیبی به مرزم می‌رسید اول از پلیس محل پرسان می‌شد که عملیات به چی شبه صورت گرفته، اجازه معاملات کی داده بود و چی دستاوردهای داشت و بالاخره پلیس مورد استجواب قرار می‌گرفت. حسان عجیب تصمیم حکومت بایی شد که باید یک هماهنگی در بین نیروهای امنیتی به صورت درست به وجود بیاید، یک کردمیستون به وجود بیاید و استخبارات تحلیل و ارزیابی خود بکنم بعد از عملیات ها صورت بگیره که در وقت نتایج بسیار خوبی داشت و مردم متضرر نمیشد. داشتن یک تحلیل و درست استخباراتی برای یک عملیات آب حیات است و به خاطر من سر زیادتر سر استخبارات فوکس میکنم که شما وضع افغانستان در 32 سال میبینین که جنگ های داخلی و جنگ های تنظیمی و سایر ناهنجاری ها که در محیط ما هست در بین مردم به شکلی از اشکال با بعضی کدورت های وجود داره که یک اطلاعات به موقع و درست به نیروهای امنیتی نمیته و یا برخلاف یک اطلاعات وارونه و غلط برای به یک آدرس روان میکنن و نیروهای امنیتی بدون از اینکه اطلاع را تحلیل و ارزیابی کرده باشه به اون عملیات صورت نگیره که یک عملیات انجام میده که فاصله بین مردم و حکومت میشه.
مجتبی پتنگ وزیر داخلی پیشین افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر که شما تا حال با رادیو آزادی هستین. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را میتوانید از ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. محمد قاسم زواک از هلمند در پیامش نوشته است که رئیس جمهور اشرف غنی باید وضعیت هلمند را از نزدیک بررسی کند. این شنونده ما نوشته است که در بسیاری از ولسوالی های هلمند جنگ ادامه دارد و مردم با مشکلات روبرو است. یک شنونده دیگر ما از اروزگان نوشته است که راه ولسوالی دهراود با مرکز ولایت اروزگان مسدود است و مردم با مشکلات بیشتر روبرو است، حکومت در مورد توجه کند. حالا هم دو برنامه هفتوار داریم، نخست حقوق اساسی و بشری و بعد تعقیب آن در امتداد لحظه ها.
حقوق اساسی و بشری. سلام، روز بخیر شنونده های گرامی. باز هم به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 به نشر می رسد. در برنامه امروزی روی آزادی بیان صحبت می کنیم. مهمان برنامه ما باز محمد آموزگار، مسئول بخش تعلیمات در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای آموزگار، تشکر که در برنامه حضور یافتین. در ابتدا شما میپرسیم که آزادی بیان چی است، چی مفهومی را افاده میکنه و کدام آزادی ها شامل آزادی بیان میباشد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و شنوندگان گرامی سلام عرض میکنیم. آزادی بیان بینان یکی از آزادی های اساسی انسان از جمله آزادی های عمومی هست که زمانی که ما از آزادی بیان صحبت میکنیم، بینان یک حق شامل حق داشتن فکر و نظر میشه که هر انسان حق داره که بدون ممنوعیت تفتیش عقاید باید فکر و نظری که داره، عقایدی که داره و از تفتیش به دور باشه و مورد تفتیش قرار نگیره و این فکر و نظر خود داشته باشه. نکته دومی که در آزادی بیان مطرح هست یا مکمله یه حق هست، حق ابراز نظر بدون سرکوب خارجی هست. هر انسان حق داره که نظر و عقاید و فکری که داره بدون اینکه او را از طرف شخص یا افراد یا نظام سیاسی یا حکومت سرکوب شود، حق ابراز ازیر داشته باشه که را تعارض بده. و نکته دیگه ای که در این حق مطرح هست بینان عنصر مهم، حق دسترسی به اطلاعات هم. زمانی که ما از آزادی بیان صحبت میکنیم، یعنی همه افراد، همه اشخاص حق ازی را داشته باشه که به اطلاعات دسترسی داشته باشن و از این طریق بتونه اطلاعات را در دسترسی دیگه شهروندان قرار بده. به این خاطر با توجه به این سه عنصری که داشتن فکر و نظر هست و داشتن حق ابراز نظر هست و حق دسترسی به اطلاعات میباشه، آزادی بیان باید حد اکثری باشه، یعنی به اون میزان حد اکثر، به اون میزان بالایش باید از طرف نظام های سیاسی و حکومت ها باید احترام شوه و رعایت شوه و محدودیتی اگر برای آزادی بیان به وجود می آید یا وضع میشه، در موارد خاصی باید وضع شوه که او یک بحث جداگانه هست.
آموزگار صاحب، آزادی بیان چه زمان من حیث یک حق شناخته شد و اهمیت آزادی بیان در پیشرفت جامعه چی است؟
از زمانی که ما از حقوق بشر صحبت میکنیم، آزادی بیان به عنوان یک حق، به عنوان یکی از بخشهای یا پاره مهمی از آزادی های انسان، یکی از حقوق بشری مهمی انسان ها به شمار میآید، چیزی که در هم در قانون اساسی افغانستان خوشبختانه هم در اسناد بین المللی حقوق بشر تسجیل شده و ضمانت شده. و اگر ما آزادی بیان از انسان بگیریم، یعنی به وجه حسن نمیتونه که تمام حقوق، آزادی ها و خواسته های انسان به صورت به وجه حسن در جامعه تبروز پیدا بکنه. به خاطر آزادی بیان از یک اهمیت بسیار بالای برخوردار هست. به این ترتیب ما میتونیم بگیم که آزادی بیان سبب میشه که دولت یا نظام یا حکومت در برابر مردم پاسخگو باشه و در واقع آزادی بیان زمینه شفافیت را ایجاد میکنه که در بین مردم و بین نظام سیاسی شفافیت ایجاد شوه، یعنی که چیزی که در عناصر اساسی و مهم حکومتداری خوبم مطرح هست که شفافیت هست. نکته دیگه‌ای که در آزادی بیان قابل اهمیت هست، دسترسی به اطلاعات. آزادی بیان سبب میشه که تمام شهروندان به اطلاعات دسترسی پیدا بکنه و اطلاعاتی اگر خودشان داره در اختیار دیگران قرار بده، یعنی هر شهروند حق داره که از هر اداره دولتی اطلاعات را به اصطلاح که لازم هست باید کسب بکنه و ادارات دولتی مکلف هست که این اطلاعات در اختیار شهروندان قرار بده. بنابراین آزادی بیان سبب میشه که شهروندان به اطلاعات دسترسی پیدا بکنه. نکته دیگه که در اینجا بسیار اهمیت داره اینه که آزادی بیان، چیزی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون ها هم آمده، آزادی بیان یک حق بشری انسان های، یعنی یک از حقوق اساسی و بشری انسان های که همه انسان ها باید داشته باشن و آزادی بیان باعث رشد و شکوفایی استعداد افراد و در نهایت جامعه میشه. زمانی که در جامعه میزان آزادی بیان بالا باشه، در اونجا به اصطلاح استعدادها شکوفا میشه، افراد شکوفا میشه، جامعه مترقی میشه و پیشرفت دسترسی پیدا میکنه.
شنونده های گرامی، یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به ادامه برنامه میپردازیم، با ما باشید.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
من افغانستان امروز مثل برواره کشته میشم.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
سلام مجدد خدمت دوستان عزیز، به ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدید. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر میرسد. موضوع مورد بحث این برنامه آزادی بیان است و باز محمد آموزگار مسئول بخش تعلیمات در دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در استودیو با خود داریم. حال از آقای آموزگار میپرسیم که محدودیت های آزادی بیان کدام ها هند؟
بله، آزادی بیان به عنوان یک حق بشری و به عنوان یکی از آزادی های مهم انسان و افراد دارای یک سلسله محدوده هایی هستند که امروز هم که پیشتر ما عرض کردیم که آزادی بیان باید حد اکثری باشه و در موارد خاص محدود میشه که محدودیت ها، یک از این محدودیت ها امنیت ملی هست. یعنی آزادی بیان نباید سبب خدشه‌دار شدن یا از بین رفتن امنیت ملی شود، یعنی در صدد یا سبب براندازی نظام سیاسی شود. نکته دوم، آزادی بیان نباید امنیت عمومی را به خطر بیاندازد. در زمانی که آزادی بیان سبب به اصطلاح خدشه‌دار شدن امنیت عمومی شود، اینجا آزادی بیان محدود میشه. نکته دیگه‌ای که در محدودیت‌های آزادی بیان بسیار مهم هست، نظم عمومی است. آزادی بیان نباید سبب برهم زدن یا خدشه‌دار شدن نظم عمومی جامعه شود، یعنی نباید حیات اجتماعی را تهدید بکنه. یک از محدودیت‌های دیگه آزادی بیان اخلاق عمومی هست. آزادی بیان نباید سبب خدشه‌دار شدن اخلاق عمومی شود. مثلا تعداد از افراد بیاید در جامعه موضوع همجنسگرایی را مثلا ترویج بکنه، ترویج همجنسگرایی خودش سبب مغایر اخلاق عمومی یا اخلاق جامعه ما هست. به خاطر میتونیم بگیم که این یک از محدودیت های آزادی بیان هست. و آزادی بیان نباید بهداشت عمومی را به خطر بیاندازند. مثلا گروهی از افراد میآید در جامعه، مثلا روش های ترویج مرض ایدز در جامعه ترویج میکنه و به این میپردازه. و آزادی بیان نباید حقوق و آزادی های دیگران را سلب بکنه، از بین ببره.
آموزگار صاحب، در پایان برنامه سوال میکنیم از شما که ضمانت های قانونی آزادی بیان در افغانستان چی است؟
بله، خوشبختانه آزادی بیان به عنوان یک حق بشری در درون افغانستان از ضمانت های بسیار محکم قانونی برخوردار هستند. یک از ضمانت های قانونی برای آزادی بیان ماده 24 قانون اساسی هست که در اونجا آزادی را حق طبیعی انسان میشماره و ماده 34 قانون اساسی افغانستان مشخصا در مورد آزادی بیان میپردازد. و همچنین در بند 2 ماده 19 میثاق حقوق مدنی سیاسی به عنوان یک از اسناد بین المللی حقوق بشر که افغانستان عضو هستند، اونجا هم آزادی بیان و اینان یک حق اساسی بشر تضمین شده و از ضمانت محکمی برخوردار است. و قانون دیگه‌ای که در این زمینه ما داریم که میتواند آزادی بیان به اینان یک پشتوانه قوی ازش حمایت بکنه، قانون دسترسی به اطلاعات است که خوشبختانه در کشور خود ما داریم که مطابق از این قانون هر فرد افغان حق داره که به اطلاعات دسترسی داشته باشه و تمام اطلاعات خودش از طریق رسانه‌های جمعی بتونه در اختیار دیگران قرار بده. هر افغان حق داره که به از حکومت درخواست اطلاعات بکنه و به اطلاعات دسترسی داشته باشه. بنابراین این ضمانت های محکمی هست که در افغانستان ما میتونیم ازش به عنوان پایه های مهم و پشتوانه مهم آزادی بیان نام بگیریم.
تشکر از حضورتان در برنامه آقای آموزگار و همچنان تشکر از شما شنونده های عزیز که برنامه را تا اخیر شنیدین. موضوع مورد بحث برنامه امروزی ما آزادی بیان بود که در این مورد با باز محمد آموزگار مسئول بخش تعلیمات در دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. تا این که باز هم من لیزا حیدری در میزبانی این برنامه قرار میگیرم، شما را به خداوند بی‌نیاز می‌سپارم. پیروز باشید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
توتی را که نگاه میکنی چو چشه نگاه میکنی؟ خب
کمان یا رواق بست،
یگانه موسیقی و نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، لباس عافیت به تن داشته باشید. به هر رنگی که خواهی جامه می پوش من از طرز خرامت می شناسم. این بار برنامه در امتداد لحظه ها درباره رنگ و باورهای مردم و آن اختصاص دارد. رنگ ها چی خواصی دارند و برداشت مردم از رنگ ها چیست و دانشمندان در مورد خواص رنگ ها چی می گویند؟ این هفته با این گزارش من مهریه انوری با شما هستم. شنونده های عزیز، رنگ ها هر کدام دارای خواص و پیام سمبولیک مشترک ملت هاست. بناهن از آنجایی که دیده می شود، رنگ سفید به معنای صلح و در افغانستان به معنای خوشبختی محسوب می شود. از همین لحاظ در اکثر کشورها لباس عروس به رنگ سفید است. مردم مناطق مختلف افغانستان این رنگ را می پسندند و این رنگ بیشتر مورد استفاده قرار دارد. سیدا جان باشنده ولسوالی الینگار ولایت لغمان می گوید رنگ سفید را دوست دارد بپوشد، اما رنگ های دیگری هم هست که از آن برداشت های مختلف می شود کرد.
خود طبیعت ما که از سفید و نخودی لباس خوش داریم، یکی امی کم شفتلی، ای بخاطر لباس جنتی هست بس او خوش داریم. زنانه جوان که هست، دخترها که هست، کوشش میکنه که لباس بخمال باشه. بس یا میه که ولی جگرخونی هست، زن مثال که جگرخون باشه، مثال یا فامیل شهید باشه، یا مثال بیوه باشه، یا مثال بندی باشه، یا اسیر باشه، زیاد کوشش میکنه ساده باشه.
سیامویم سیا پوشیده امشب، یارم چنگ میزنم چنگ. سیامویم سیا پوشیده امشب، یارم چنگ میزنم چنگ. زغم هایش دلم جوشیده امشب، یارم چنگ میزنم چنگ.
سیاه رنگ محبوب خیلی از آدم های دنیا به خصوص افغان هاست. دلیلش هم شاید در دسترس بودن این رنگ به نسبت رنگ های دیگر در بازار باشد. از طرف دیگر سیاه رنگ است که براحتی با بقیه لباس ها هماهنگ می شود، پس می تواند انتخاب خوبی باشد. مگر برخی مردم لباس سیاه را نامیمون می دانند و به خصوص برای نوروسان لازم نمی بینند. فوزیه احمدی باشنده شهر کابل در مورد لباس سیاه قصه را بیان می کند.
بعضی فامیلا بود که این البته نظر دید خودم میگم که برای عروسشان در جوری دوم لباس سیاه آورده بودن، تکه سیاه آورده بودن و اون مردم بسیار ناراحت شدن که حتی باعث رنجش بسیار زیاد شد که جدایی شد بین نمی لباس. سیاهی بود که جلوبل داشت، رنگ بسیار خوب بود، خب برای عروس میزیبید که بعد از عروسی خود یا کرتی دامن جور میکرد یا یک چیز جور میکرد میپوشید، بسیار خوب بود، اما اونمو مردم خوش نکردن، از گپ روید دیگه که تا باعث از این شد که جدایی دو فامیل شدن. دیگر بعضی هست که میگن رنگ زرد رنگ جداییست، نمیپوشن که رنگ جداییست، ما این رو نمیپوشیم.
محمد سبحان باشنده ولسوالی پغمان میگوید از پوشیدن لباس سیاه از طرف اجدادش منع گردیده است و این رنگ به اصطلاح سرش نمیرود.
ما خو اعتراف که بابا کلان ما را منع کرده که می لباس سیاه نپوشیم. او خو اگر چند چیز است کفتر نگاه نکنین، اشپلاق ندن، این چیزا را منع کرده، باز لباس سیاه را بیخی جدی گرفت. و ما خو حتی بوت هم سیاه نپوشم، جراب هم سیاه نپوشم. گپ بابا کلان قبول کردیم، باز ما البته گفتم فال دیگه گرفته که لباس سیاه بپوشین که ملت مواجه میشن. و لباس سیاه که معمولا ما پوشیدیم یا سوخته یا نفر مریض شده یا دندانش تو یا علت نیه گرفت ما سر شما ده لباس سیاه. یک لباس کردیم در شورت اول هم تو بیخی شاله شاله رفت، خودم چشم دیدم پیش دکاندار کردم گفت دیگه که میخره خیش کار نداره تو که ما تیم بالا ما را بابا کلان منع کرده، باز او انا قناعت کرد.
باید گفت عده کثیری از مردم رنگ لباس را میخواهند مطابق سن و سالشان انتخاب نمایند و به هر رنگی که تمایل دارند از آن استفاده می نمایند. چنان که احمد گل یکی از کارمندان وزارت اقوام و قبایل درباره شگون گرفتن بر رنگ لباس عقیده ندارد. وی در مورد رنگ ها چنین ابراز نظر می کند.
رنگ ها مختلف است و بسیار زیاد است. مردم لباس های با رنگ های متنوع می پوشه، همچنان در خانه ای که میشینه، خانه های مسکونی، رنگ های مختلف را می ته. پس خوبترین رنگ کدام رنگ است؟ هر رنگی که به نظر روانت یا به نظر مطابق خوشت آمد اونمو به نظر ما بهترین رنگ است. ولی به نظر ما کدام فلسفه دینی و یا مثل که مردم یک شگم داره او گفا چی نداره، هر رنگی که خوش آمد اونمو بهترین رنگ است. چرا؟ ما و شما مثال کائنات خداوند مثال بگیریم که در کائنات پروردگار انواع رنگ های مختلف وجود داره. ما در رنگ لباس خود هیچ وقت فکر نکردیم، ولی رنگایی که خوش دارم به طبع ما رنگای روشن است البته.
باید یادآور شد برای اینکه بهتر بدانیم فال گرفتن برنگ لباس از نگاه شریعت اسلامی جواز دارد یا نه، خوب است در این باره گپ‌های را از نورالله کوثر، یکی از محققین بخش اسلامی اکادمی علوم، بشنویم.
شریعت اسلام بدشگومی را ناروا میدانه. پیغمبر علیه الصلاة و السلام میفرماید لا طیرت فی الاسلام، در اسلام بدشگومی یا بدفعلی اصلا وجود نداره و اسلام بدفعلی را هیچگاه اجازه نمیده. شگون خوب در شریعت اسلامی اصل داره. پیغمبر علیه الصلاة و السلام میگه که در سه چیز میگه شگون خوب شما معمولا بگیرین و معمولا مردم میگیره: در خانه، در وسایل حمل و نقل که در وقتم و اسب و شتر و اینا بود، امروز موترها و امثال از چیزهایی که وسایل حمل و نقل است، و در ازدواج. این سه چیزی است که شما میتونین به این فال نیک بگیرید. پیامبر علیه السلام معمولا لباس سفید زیاد دوست داشتن، ولی غیر از لباس سیاه پوشیدن پیامبر علیه السلام لباس سرخ پوشیدن. ای که میگن که سرخ علامه فلان است و زرد علامه فلان است، این چیزایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پوشیده و مردم را بدفالی میگیرن خلاف اساسات دینی است و در شریعت اسلامی هیچ جا اصل نداره. و این بدگمانی هایی را که مردم میکنن به نحو مداخله در تقدیر است و فکر میکنن که گمان های نیک و بد ما سرنوشت ساز است، در حالی که نه، سرنوشت از قبل نگاشته شده است، هیچ تاثیر بدفعلی نداره. ولی نیکفعلی نوع دعا است، نوع از خیرخواهی است برای خود و دعای نیک است. مثلا یک انسان نیکفعلی میگیره به یک چیز، مثلا یک لباس سفید برای ما نیک است، و این به نوع دعا است، یعنی از خداوند تمنا و التجا داره که اگر خدا سبب نیکبختی من بسازه.
با گفته این محققین، از نظر روانشناسی و خواص روانی، رنگ‌ها انعکاس دهنده مشخصات درونی و کرکتر حالات روانی شخصیت‌ها هستند، چنان که با شناخت رنگ‌ها می‌توانیم از جهان درونی یک شخص آگاه شویم. پوهان استاد رازقی نلیوال، عضو متقاعد اکادمی علوم افغانستان، به خاصیت برخی رنگ‌های مهم اشاره نموده توضیح می‌دهد.
ما به ارتباط این رنگ و رنگ سیاه ملاحظات داریم. سیاه و سرخ رنگ سرخی هست، رنگ عصبی هستن، زود رنج هستن، اندرک رنج هستن، زود قار میشه، متحیج میشه و امطور امثالی اونه. متاسفانه اکثریت مردم ما به خاصیت و ماهیت رنگ ها نمیفهمه، به مو خاطر اونا را توجیه غلط میده. به طور مثال رنگ سیاه را شگون میفهمند، در حالی که این گپ نیستن. رنگ سیاه برای خود یک مشخصه علایده دارد. هر کسی که رنگ سیاه خوش داشته باشه، اونا خودمنش هستن، آزادمنش هستن، حاکم هستن، برای سر خود کسی دیگر نمیخواهی که کسی باشه. اونا انعطاف پذیر نیستن. به مو خاطر اینمی رنگ یک مشخصه یک انسان است و مشخصات دیگر هم داره، و به ارتباط دانشمنده که در برای رنگ ها اونا تحقیقات کرده، 8 رنگ هستن: رنگ سرخ، نارنجی، زرد، رنگ سبز، آبی، نیلی، بنفش، و هشتمش با رنگ سفید میگیره. این هر کدامش یک جهان هستن.
آقای نریوال اضافه می کند دو جوانی که با هم ازدواج می نمایند لازم است که قبل از قبل بدانند که رنگ مورد علاقه ایشان کدام است.
ملاحظات ما درباره دو رنگ برای کسانی است که مثلا می خواهد دختر با بچه، بچه با دختر، پیش از اینکه ازدواج کنه، پیش از اینکه مثلا با موافقت برسه، اول پرسان از اینو کنه که دارایی داری، تحصیل داری، خانه داری، فامیل شما چی. درباره دو رنگ باید پرسان کنه. اگر مثلا آدم رنگ سیاه خوش داشت، باید دختر رنگ سیاه را خوش نداشته باشه، و اگر اونا رنگ سرخ خوش داشتن، باید خودش هم رنگ سرخ خوش نداشته باشه. از خاطر اینکه رنگ سیاه حاکم هستن، هر کسی اراده خود برای دیگه تحمیل میکنه، در حالی که در زندگی زن شوهری این کار نیست. در اینجا این اتاب پذیری است، گذشت هستن چیست. رنگ سرخ چه این زود رنج هستن. گفته کسی اونا برای بوجی مرچه هاش است، اردویش. وقتی که اردو بالا بوجی مرچ شسته باشه، گپی که دیگر تحمل نکنه، فورا با جنگ و ماجرا شروع کنه، آیا زندگی اونا تاخیر دوام کده میتانه؟ نمیتانه. یکی از اینجا رنگ ها هستن، در اونجا باید اردویش یک رنگ خوش داشته باشه. اگر اردویش رنگ ارو امو رنگ خوش نداشته باشه، باشم زندگی اونا تقریبا با موافقت های قدر نمیده. یکی رنگ قرمز هستن و دیگر رنگ بنفش آبی هستن، بناهن اردویش موافق باشه. اگر یکیش زیاد باشه از دیگرش نباشه، بازم امجا تعادل برهم میخوره. وقتی که تعادل برهم میخوره، معنی داره که دختر 14 ساله زنی 80 ساله هستن.
نو گفته نماند در واقع هر کدام از رنگ ها حس را به ما منتقل می کنند که پوشیدن لباس با رنگ های گوناگون انسان را شاد می سازد و نظر به تحقیقات شگون گرفتن رنگ ها حس اعتقادی است، جنبه علمی ندارد. پس چی بجاست همیشه رنگ های مرغوب را به چشم نیک ببینیم و از استفاده آن حظ ببریم.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. با امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.